ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. 18 خرداد ماه 1399 هست، سه شنبه. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله. اما ابتدا پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی.
با سلام. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر روند کنونی عدول ایران از تعهدات برجامیش ادامه یابد، زمان ایران به نقطه گریز، یعنی مرحله تهیه مواد لازم برای ساخت جنگ افزار اتمی، به چند هفته کاهش می‌یابد. آقای بلینکن که روز دوشنبه در کنگره آمریکا سخن میگفت، تصریح کرد که آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای هنوز مشخص نیست. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم روز دوشنبه با اعلام عدم همکاری و پاسخگویی ایران به منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده، گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که توسط ایران انجام می‌شود خیلی نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح هسته‌ای است. در همین زمینه کاظم ریبابادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، ساعتی پس از اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر عدم پاسخگویی تهران به این نهاد، آژانس را به سیاسی کاری متهم کرد. بازرسان آژانس در گزارش جدید این نهاد از جمله می‌گویند 4 محل مشکوک را در ایران شناسایی کردند که جمهوری اسلامی در مورد آنها پاسخ نداده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تهران به برجام پایبند است، اعلام کرد که زمان تغییر سیاست آمریکا فرا رسیده است. آقای ظریف روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود نوشت، هنوز مشخص نیست که جو بایدن رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آماده دفن کردن سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه او هستند یا نه. او با اشاره به بند 36 توافق هسته‌ای گفت که ایران به برجام پایبند است و افزود زمان تغییر رویکرد آمریکا فرا رسیده است. در تهران محمد علی موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و خطیب نماز جمعه پایتخت، روز دوشنبه به نامزدهایی که در مناظره انتخاباتی به گفته او رویه اهانت را در پیش گرفتند هشدار داد و آنها را تهدید به رد صلاحیت کرد. در اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 بین عبدالناصر همتی و محسن مهرعلی‌زاده از یک سو و ابراهیم رئیسی، محسن رضایی و علیرضا زاکانی از سوی دیگر جدال لفظی در گرفت. آقای موحدی کرمانی همچنین رفتار کسانی را که به گفته او در مناظره انتخاباتی تهمت زدند و توهین کردند بزرگترین خیانت خواند و خواستار عذرخواهی آنها شد. در این مناظره محسن رضایی نامزد اصولگرا، رقیب انتخاباتیش عبدالناصر همتی را همراه با برخی مقام‌های دولت حسن روحانی که نامی از آنها نبرد تهدید به محاکمه کرد. او گفت برخی مقام‌های دولتی باید ممنوع الخروج و محاکمه شوند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19 روز دوشنبه علت نابسامانی در تزریق دوز دوم واکسن را بدقولی شرکت‌های چینی و روسی عنوان کرد. به گزارش روزنامه دولتی ایران، علیرضا ناجی میگوید ظرفیت پایین تولید واکسن اسپوتنیک روسی باعث شده تا کشورهایی که این واکسن را پیش خرید کرده اند در بلا تکلیفی بمانند و چینی‌ها هم تأمین واکسن مورد نیاز داخل را در وهله اول قرار دادند. پیش از این علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، بدون اشاره به نام کشور خاصی گفته بود که تحویل 3 میلیون واکسن از سوی یکی از کشورها با تأخیر مواجه شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. البته اگر که دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، یا ما رو در پلتفرم های مختلف در شبکه های اجتماعی دنبال بکنید، از جمله در اینستاگرام و تلگرام. در اونجا میتونید به اخبار و گزارش های بسیار بیشتری دسترسی داشته باشید. اما جایی ندید، اینجا باشید با ما تا ببینید که تا 14:30 دقیقه در ایران در این مجله چه خواهید شنید. هشدار واشنگتن، نگرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی و طرح اتهام سیاسی کاری از سوی تهران. جان باختن یک زندانی دیگر در ایران، مسئولیت حفظ جان زندانیان بر عهده کیست؟ سری هم میزنیم به شبکه‌های اجتماعی و از جمله از واکنش کاربران خواهیم گفت از تایید هویت جسد یک کودک پناهجوی ایرانی. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. دو روز مانده به موعد از سرگیری دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام در وین، وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هنوز معلوم نیست تهران آماده بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش باشد یا خیر. او در این حال هشدار داده که با ادامه روند کنونی ایران هرچه بیشتر به نقطه فرار هسته‌ای یا همون مرحله‌ای که یک کشور به میزان لازم اورانیوم غنی شده برای تولید سلاح نیاز داره نزدیک‌تر میشه. این اظهارات در روزی ابراز شده که مدیر کل آژانس بار دیگه از همکاری نکردن ایران ابراز نگرانی کرده و در این حال گفته که زمان باقی مانده از توافقی که با تهران داره زمان بسیار کمی است برای اینکه وضعیت به نتیجه برسه. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس امور اتمی در وین پایتخت اتریش، تا بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. آقای بیات، این صحبت آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده درباره آمادگی داشتن یا نداشتن ایران از یک طرف، تهران هم همین رو درباره واشنگتن مطرح میکنه، در خبرها هم اشاره شد به توییت آقای ظریف در این زمینه، کجای کار قرار گرفتیم و آیا تهران آماده است که اقدام عملی رو انجام بده برای احیای برجام؟
خب مشکل واقعا دقیقا سر این موضوع قضاوت کرد، چون ما از خبرهای پشت پرده خبر نداریم، اما بر مبنای یک سری کلیات شاید تا حدودی بشه گفت که چرا مذاکرات با مشکل مواجهه. حالا نمیگم برخورده، یعنی راه عبور نداره، اما مواجه شده. و آن این است که جمهوری اسلامی به نظر من فقط مسئله برداشتن تحریم های مثلا اقتصادی، تحریم نفت و بانک و اینجور چیزها تنها نیست، بلکه فراتر از اون میخواهد یک وضعیت مذاکراتی رو داشته باشد که اگر به برجامی انجامید، به برجام رسیدن، موضوعات دیگری که از طرف غربی ها مطرح میشن، مثل مثلا رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی، سیاست منطقه‌ای یا سیاست موشکی و ایناشون در دستور قرار نگیرن. آقای قریب آبادی هم حدود مثلا یک هفته پیش در صحبتایی هم که کرده بود، در یک جمله فرعی در واقع گفته بود مشکل این است که ما نباید از ما در چیزهای فراتر از برجام خواسته نشود. من فکر میکنم مشکل اصلی چنین چیزهایی باشن. البته
آقای بیات، اگه در همین برجام بخوایم بمونیم، وقتی که صحبت از تعهدات هسته‌ای ایران در مقابل تعهدات طرف مقابل در زمینه رفع یا تعلیق تحریم ها میشه، گفته شده آقای گروسی مدیر کل آژانس هم دیروز خیلی درباره این موضوع صحبت کرد که پیشرفت های هسته‌ای که ایران کرده یکی از چالش هایی است که حالا برای راستی آزمایی اونها کار رو پیچیده میکنه. این پیشرفت ها چرا کار رو پیچیده میکنه به نظر شما برای برنامه ریزی این که اینا بخوان به تعهداتشون برگردن؟
خب این که نگاه کنید، برجامی که برگزار شد، منعقد شد، و مبنای داده هایی بود تا اون موقع از طریق آژانس کسب شده بودن، کشورهای دستان در کار بهش خبر داشتن و بر این مبنا محاسبه میکردن که دوران گریزی باید باشد، یک دوران واکنش برای کشورهای غربی باید وجود داشته باشد که این یک سال بود. الان با توجه به تغییر و تحولاتی که در ایران در برنامه هسته‌ای مسکن سازی به طور مشخص جمهوری اسلامی صورت گرفته، با توجه به این که سانتریفوژ های نسل های خیلی پیشرفته تر وارد شدن. خب این محاسبه دوران گریز رو بسیار مشکل میکنه. به همین علت هم میبینید تا آقای بلینکن صحبت از حتی شاید هفته ها میکنه،
چند هفته. بله
بله،
گفته چند هفته میتونه این زمان به چند هفته برسه.
به نظر من اندکی به اعتبار قریب قلوف توشه، زیرا که اگر که واقعا اون اقدام تروریستی برای از کار انداختن تأسیسات برق نطنز موفق بوده باشد، طبیعتا جمهوری اسلامی نمیتواند به این سرعت تولید بکنه. اما واقعیت این است که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نشان داده که میتواند سطح قنیسازی رو حتی تا 60% برساند، بیم این موضوع که بتواند به سرعت به سمت ساختن بمب برود البته افزایش پیدا کرده. یه چیزم فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی میخواهد این را، نه که الزاماً برای که بمب بسازد، بلکه از غنی‌سازیش، از اقداماتی که در این ماهای اخیر کرده، میخواهد به عنوان یک برگ برنده در دست برای فشار به طرف مقابل استفاده
بکنه. آقای بیات، اگه خیلی کوتاه بتونید به ما بگید، خیلی کوتاه در حد چند ثانیه، آیا اختلاف ایران و آژانس یک مانع در اینجاست، یا اینکه ایران منتظر وضعیتش با قدرت‌های جهانی مشخص بشه تا اختلافش رو با آژانس حل بکنه؟
به نظر من آژانس در هر حال نقش مهمی بازی میکنه. تا چه حد؟ سخته دقت کنه، اما قطعا نقش بازی میکنه که آژانس چی بگه. یعنی این صحبت‌های آژانس در واقع انعکاس هم پیدا میکنه توی صحبت‌های آقای بلینکن، اینا مستقل از هم نیستن. آژانس البته گزارشگره، اما طرف مقابل نتیجه گیری میکنه. قطعا اثر داره در واقع یکی از پارامترها.
سپاسگزارم بهروز بیات در وین که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی رادیو فردا.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین فایده نه.
این انتخابات شرکت نمی کنن.
این رئیس جمهور کمترین میزان رای
رو خواهد. تون قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
چهارده و دوازده دقیقه در ایران هست. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک زندانی سیاسی دیگر در ایران در زندان جان باخت. ساسان نیک نفس زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ بود. بیماری های مختلفی داشت و حال ابتدا پیش از اینکه بیشتر درباره او و آنچه بر او گذشته صحبت بکنیم، بشنوید از علی شریف زاده وکیل آقای نیک نفس که روز گذشته درباره این رخداد به رادیو فردا این گونه گفت.
ایشون بیماری کبدی داشت، دیابت داشت، بیماری اعصاب و روان داشت، یعنی کمپلکس بیماری ها رو داشت. با دارو میخورد، مادرش خیلی زحمت میکشید میرفت اونجا. باید ایشون رژیم غذایی مخصوص داشته باشه چون کبد چرب داشت، نمیتونست غذای زندان رو بخوره. به نظر من عدم رعایت این اصول که فی زمینه یه بیماری هستش باعث شد این بیماریشون تشدید بشه و کار به اینجا ختم بشه که ما بارها مراجعه کردیم خدمت دادیار ناظر زندان، دادیان ناظر زندانیان سیاسی امنیتی آقای محمدی، آقای وزیری. بارها مادرشون مراجعه کرد، یک بار ایشون رو فرستادن پزشک قانونی، اونجا خیلی خوب بررسی نکردن، یه نظریه کارشناسی دادن که آقا ایشون میتونه حبس رو تحمل کنه با تحت نظارت درمان و دارویی، که ما گفتیم ما این نظریه رو قبول نداریم. این اصلا تخصصی نظر ندادن چون ایشون خیلی بیماری داره، باید دقیق‌تر بررسی میشد. یه مدت توجه نکردن، دوباره هی رفتیم اومدیم، بالاخره قبول کردن بفرستنش کمیسیون که هفته پیشم تو بیمارستان حضرت رسول مادرشون رفتن کارشون رو پیگیری کردن و مدارک رو گرفتن و ایشون اقدام به خودکشی داشته یکی دوبار. بارام گفتیم بابا این بیماره، مریضه، آزادش کنید. حتی ما تقاضا کردیم مرخصی استعلاجی به آقای ساسانی نیک نفس بدن که باز مورد موافقت واقع نشد. وقتی یک زندانی به زندان وارد میشه از لحظه ورود طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مسئولیت حفظ جان و سلامتیش به عهده سازمان زندان‌ها و مسئولین زیرفته. در این مورد هر قصوری رخ داده باشه ما حتما این رو از طریق قضایی حالا با خانواده‌شون صحبت کنیم، پیگیری کنیم، ببینیم این وسط چه قصوری رخ داده. به هر حال اگر قصوری رخ داده که به نظر بنده رخ داده و باید این موضوع پیگیری بشه از طریق هر مرجعی هست، صالح هست، باید به این موضوع ما رسیدگی کنیم.
ساعتی پس از انتشار گفتگوی وکیل ساسان نیک نفس که صدای او رو شنیدید، علی شریف زاده، با رادیو فردا، اداره کل زندان‌های استان تهران در مورد مرگ این زندانی سیاسی اطلاعیه‌ای صادر کرده و مدعی شده که او بر اثر مصرف قرص جان باخته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره کل زندان‌های استان تهران در اطلاعیه خود ترشحات خونی از دهان و بینی ساسان نیک نفس رو تایید کرده، اما مدعی شده که شرایط جسمانی او رو به بهبودی بوده که طی مکالمه‌ای که با پزشک داشته اعلام کرده که از زندانیان چند عدد قرص گرفته و مصرف نموده و پس از مصرف شرایط او نرمال نبوده، که بنابراین اطلاعیه نام برده مجدداً تشنج کرده و بنابر تشخیص پزشک سریعاً در ساعت 17 و 20 دقیقه به صورت اورژانسی به بیمارستان فیروزآبادی منتقل میشه و در نهایت این زندانی در بیمارستان درگذشته. این اطلاعیه همچنین بدون ارائه مدرکی مدعی شده که نامبرده در بدو ورود و در فرایند تکمیل پرسشنامه های شخصیت اعلام کرده که سابقه یک نوبت اقدام به خودکشی از طریق مصرف قرص داشته. ساسان نیک نفس از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع، از جمله اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، به 8 سال زندان محکوم شده بوده. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، باز هم در شهر وین. آقای نایب هاشم، سپاسگزارم که به این برنامه رادیو فردا پیوسته اید. بار اول نیست که در همین ماه‌ها ما داریم درباره مرگ یک زندانی دیگر صحبت می‌کنیم و در همین روزها هم هشدارهایی درباره زندانیهای دیگری مطرح میشه. میدیدم امروز از جمله مثلا درباره یک روزنامه‌نگار رضا جلودارزاده و وضعیت جسمانی او همکاران سابقش مینوشتند. واکنش شما رو میخوام بدونم به این موضوع.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. به هر حال مرگ در زندانهای جمهوری اسلامی نامتعارف هست. ما موارد رو میبینیم که علت درگیری زندانیان با هم دیگه کسی از بین میره، بخاطر اینکه تفکیک جرائم نیست. مواردی هستش که از خودکشی صحبت میشه، آیا صحت داره یا صحت نداره باید دید. ولی که مثلا در مورد اول علیرضا شیر محمدی رو داشتیم، در مورد دوم کابوس سید امامی رو داشتیم، در خیلی اعتصاب قضا هست مثل وحید فیادی نصیری، زیر شکنجه هست مثل ستار بهشتی. به هر حال موارد مختلفی وجود داره که خود میشه اینها رو در واقع یک نوع اعدام پوشیده تلقی کرد. و خب میدونید که در این مقطع و اشکال مختلف افراد زیر شکنجه عملا هستن، بنابراین شکنجه و اعدام پوشیده همون مرگ در زندان هست و متاسفانه جمهوری اسلامی خودش رو تطبیق نداده با قواعد بین المللی که متعهد به اون هست، از جمله قواعد نلسون ماندلا.
آقای نایب هاشم، در سطوح مختلف میشه این بحث رو کرد و شما از جمله هم پزشک هستید و هم فعال حقوق بشر. واقعا این گونه زندانیان، پیشتر مثلا درباره بهنام محجوبی هم ما صحبت کردیم، درباره شرایط جسمی و روانی او صحبت کردیم وقتی که درگذشت بعد از تمام مشکلاتی که برای او در زندان به وجود آمد و بعد هم بستری در بیمارستان، پزشکان در زندان چگونه اقدام میکنند و واقعا این مسئولیت بر عهده کیست؟
بله، به هر حال اولا اینکه خب بسیاری از افرادی که در زندان هستن اصلا نباید زندانی باشن، مشخصا زندانیان سیاسی و عقیدتی. وقتی که حالا کسی به هر دلیلی هم زندان شده، به طور مشخص باید مسئله تحمل کیفر او بررسی بشه. بسیاری از افرادی که در زندان هستن، حالا چه زندانیان سیاسی عقیدتی چه دیگر زندانیان، شرایطی رو ندارن که بتونن زندان رو تحمل بکنن. مثلا در ارتباط با هم عزیز ما که دیروز فوت کرد مسئله فوتش اعلام شد در واقع، مسئله خب بیماری متعددی که ترکیب اونها میتونه شرایط خیلی دشواری رو به وجود بیاره، از مثل بیماری قند، فشار خون بالا، مشکلات اعصاب و روان که به خاطر اون 35 بار خود به اعتراف خود مقامات زندان متخصصان با او صحبت کردن. به هر حال مجموع این شرایط وظیفه پزشکان رو در زندان فوق العاده مهم میکنه. مطابق قواعد نلسون ماندلا که عرض کردم، اون در قاعده 27ش اصلا پزشک هستش که اجازه داره که گسیل بکنه زندانی رو به مراکز خارج زندان یا به حال برای تداوی بیشتر، و حق ندارن هیچ کدوم از کسانی که پرسنل زندان هستن به شمول رئیس زندان در این رابطه دخالتی داشته باشن. ولی که برای مثال اصل ماده 103 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها برای این مبنا است که با موافقت رئیس زندان زندانی اجازه گسیل داره. به هر حال اینها تناقض تعهدات جمهوری اسلامی هست با قوانینی که الان هست. در وهله اول پزشک هم باید در این رابطه مسئول تلقی بشه و هم مختار باید باشه، که این اختیار رو متاسفانه مطابق قوانین جمهوری اسلامی بنز کافی نداره.
آقای نایب هاشم کوتاه، شما ناظر این وضعیت در ایران هستید. ادعاهای زیادی مطرح میشه درباره عملکرد دستگاه قضایی تحت هدایت ابراهیم رئیسی، خصوصا در این روزهایی که او یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. آیا تغییری رو در این روند در این ماها به سمت بهبود شرایط یا بدتر شدن شرایط دارید مشاهده میکنید؟ اگه کوتاه به ما بگید.
بله، به طور مشخص در جهت بدتر شدن روندها هست. ما میبینیم که رئیس قوه قضایی آقای ابراهیم رئیسی، آقای محمد مهدی حاج محمدی رو به عنوان رئیس سازمان زندان ها معرفی کرده، او آقای حشمت الله حیات غیب و او آقای اسکار فتی رو. یعنی روندی هستش که افرادی که بسیار میشه گفت بیرحم تر هستن مسئولیت زندان ها رو دارن، و همونجور گفتم مسئولین زندان ها میتونن در کار پزشکان هم دخالت بکنن، و خب طبیعیه که آقای ابراهیم رئیسی هم منتصب آقای خامنه ای رهبر هست و مسئول اینکه چه کسانی منصوب میشوند، بنابراین میتونه در روند رعایت حقوق بشر یا رعایت حقوق زندانیان دخیل باشه و متاسفانه در این رابطه با شرایط بسیار بدی مواجه است.
سپاسگزارم. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، که از وین همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. میپردازیم به موضوع دیگر. محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، گفته غرامتی که جمهوری اسلامی برای هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی تعیین کرده بالاتر از مقداری است که در حقوق بین الملل تعیین شده. خانواده‌های قربانیان اما این موضوع رو رد کرد و خواستار افشای حقیقت هستند. بهرنگ رهبری گزارش میده.
معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده به ازای هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی 150 هزار دلار غرامت پرداخت میکند. محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، گفته غرامتی که تعیین کردیم خیلی بالاتر از آن چیزی است که در حقوق بین‌الملل متعهد هستیم پرداخت کنیم. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرده که تعدادی از این خانواده‌ها غرامت را دریافت کردند. این در حالی است که انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت چنین غرامتی را رد می‌کند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حامد اسماعیلیون، دبیر و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752.
محسن بهاروند در مذاکرات با اوکراین شرکت کرده و خب اصلا پاسخی که فکر میکرده دریافت نکرده. دولت اوکراین تقاضای غرامتش رو رد کرده و 4 کشور دیگه در واقع ادعانامه رو بهش دادن که باید بره و باید توضیحاتی از دولت مسکوش و حکومت جمهوری اسلامی بخواد که باید به کشورها داده بشه برای مذاکرات آینده. ادعای گرفتن غرامت میکنه توسط خانواده ها. من با خانواده های زیادی در ارتباط هستم، خانواده که در کانادا هستن، خانواده که در ایران هستن، همه اینها گرفتن غرامت رو 100% رد میکنند و این جزء ادعاهای محسن بهاروند خودش باید بیاد ثابت بکنه. تا اونجا که من میدونم تمام خانواده ها که من میشناسم و حتی از با در واقع با تابعیت های گوناگونی که دارند گرفتن غرامت رو رد کردن.
بارها خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت غرامت را به بعد از روشن شدن حقیقت موکول کردند. صدای حامد اسماعیلیون را میشنویم.
خانواده ها معتقدند که اصلا مطرح کردن غرامت توهین به خانواده هاست و در واقع کوچک شمردن خانواده هاست. هیچ چیزی از جنایتی که اینها انجام دادن مشخص نیست، هیچ زاویه ای از اون هنوز روشن نشده و بدون روشن شدن حقیقت، بدون اجرا شدن عدالت برای عاملین اصلی این جنایت که ما فکر میکنیم مقامات رده بالای جمهوری اسلامی هستن، مقامات رده بالای سپاه پاسداران هستند، هیچ کس غرامتش از جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت و این چیزی که تمام خانواده ها با هر پیشنه سیاسی و مذهبی بر بسترش توافق دارن.
همچنین از حامد اسماعیلیون پرسیدم با توجه به اینکه گزارش نهایی کانادا هنوز منتشر نشده، مذاکرات ایران با اوکراین چقدر میتواند در این پرونده مؤثر باشد؟
مذاکره با اوکراین دومین تلاش جمهوری اسلامی برای جدا کردن اوکراین از سایر کشورهای درگیر بود که نتونستن موفق باشن در این راه. مذاکره اونطور که ما از دولت‌ها شنیدیم بخشی از روند رسیدن به دادگاه بین‌المللی لاه است و باید انجام بشه. جمهوری اسلامی ابتدا باید بیا توضیح بده. شما اگر در این در واقع اخطارنامه‌ای که فرستادن برای جمهوری اسلامی دیده باشید، تمام زوایای این جنایت رو جمهوری اسلامی باید روشن کنه، باید تمام اموالی که از مسافرین دزدیده پس بده و بسیاری چیزهای دیگه. اینها همه لازمه کار است، اما فکر میکنیم که این مذاکرات به بن‌بست برسه، چون جمهوری اسلامی این کارها رو نخواهد کرد.
گزارش بهرنگ رهبری رو میشنیدید. بدون وقفه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی در این ایستگاه پایانی مجله نیمروزی و از مانیا منصور بشنویم از یکی از پربحث‌ترین موضوعاتی که در 24 ساعت گذشته کاربران درباره اون صحبت می‌کردند. مانیا.
بله، خبری که در توییتر از دیروز خیلی باستاب داشت پیدا شدن پیکر آرتیم ایران نژاد، کودک 15 ماه هست که حدود یک سال پیش با خانواده 5 نفره پناهجوی خود در کانال مانش غرق شدن. پیکر این خانواده پیدا شده بود ولی پیکر این کودک 1000 کیلومتر دورتر در نروژ به تازگی تعیین هویت شده. این خبر با هشتگ آرتیم ایران نژاد در توییتر بازتاب زیادی داشته. از جمله شیرین نوشته چه غریبانه نروژ تو را در آغوش کشید. وحید نوشته در کشوری رای ندادن حرام است، داستان جنایت علیه بشریتش 8000 کیلومتر آنورتر پیدا می شود. مجله نوشته با ما چه کردید؟ پدرها، مادرها، خانواده‌ها نوابغمون به دل تاریکی و موج سرما میزنند که ظلمت وطن فرار کنند. شاید بر شما که روسیه تاریخ خواهید بود. زاگرس نوشته چه تفاوت بزرگی است بین آرتین ایرانیان و آلان سوریه که برای جهانی تکان خورد و برای آرتین ایران آب از آب تکان نخورد. فریبا نوشته فرق ندارد از چه بخشی از کردستان باشید، به وقت فرار از دست اشغالگران و جنایتکاران تراژیک ترین مرگ به سراغ مسی نوشته آرتین ایران نژاد خودش به تنهایی بسته بود به شرج این دوران. ما آخرین توییتی که میخونم که از یک کاربر هست که نوشته ایرانی یعنی محروم از اون به شهر، یعنی محروم از زندگی، یعنی محروم از آزادی، یعنی محروم از پیشرفت، یعنی دائما در اسارت، یعنی نادیده گرفته شدن، یعنی مردن در سکوت. ایرانی یعنی حقوق پایمال شده، ایرانی یعنی آرتینه.
سپاسگزارم مانیا منصور که از این خبر برای ما میگفت. پلیس نروژ دیروز اعلام کرد، تایید کرد که بر اساس نمونه دی ان ای دریافت شده تایید میکنه که جسد سرگردان که حدود 6 ماه پیش در دریای شمال پیدا شده بود متعلق به آرتین ایران نژاد پناهجوی 15 ماهه ایرانی است. شما هم اگر که درباره این موضوع و سایر اخبار و گزارش هایی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، خبری دارید، پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید با ما در تماس باشید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا. از جمله میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید @فرداگرام، جایی است که میتونید در تلگرام صدا، مطالب و تصاویر خود رو برای رادیو فردا بفرستید @فرداگرام. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم که تا اون زمان همراه بخش موسیقی رادیو فردا بمانید.